الرحمن الرحیم و اولون ازا فالذکر فلا اول العقول اولا تبایعا ان التصورات للاموری تنشه که هر لا عن الهروری و علت لا علت فی العینی لها و من ذالک سوء العینی و اول من الخصائص الثلاث و تذکیر لتأویل بالاصل اصل الاصول و لذا فالذکر ای القرآن المجید و اعلى المعجزات اخذا لاشتماله على عظائم المعارف الربوبیه و امهات العلوم الالهیه و الجمیع فی انواره منتمستون و الکل من ناره مقتبستون فلا اولو ای المبدع تعالی العقول مفعول اولا ای اعتا تابعا ای خاتما و المراد العقول العایدات فی السلسله السعودیه فهازا اشارتون الى وجود سید الکل و ختمهم نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذی قال صلوات الله علیه و آله انا سید و ولد آدم و قال آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامه کل انس ای کل انسان طبیعی فانه لا یتفر لبطلان تفره ان تبایعا فلا یتخطا الى مقام نوع تال الاشرف ما لم یستوف مرتبت نوع المقدم الاخص کما تقرر. بحث در این بود که پیغمبر خاتم اشرف تمام انبیا، تمام رسول، تمام اولوالعزم ها هست و در بین سلسله و در بین عقول در سلسله سعودیه بالاتر از او نیست. این آدیه کرارن عرض شده که در سلسله نزولیه که در قوس نزول باشه هر مطلوبی بالاتر از تالی خودش هست و در سلسله سعودیه که قوس سعود باشه برعکسه، هر تالی بالاتر از مطلوب خودش هست. و ایشان تنظیر می فرماین همینطوری که انسان طبیعی، همین انسانی که الان در عالم طبیعت هستش، تا انواع مادون خودش را استیفا نکنه نمیتونه به مقام انسانیت برسه، همینطور هم پیغمبر خاتم تا اینکه استیفا نکند و متحقق نشه به تمام کمالات پیغمبرانی که پایین تر از او هستند، انسانهایی که پایین تر از او هستند، به مقام ختمیت نمیرسه، چون تفره نه در قوس نزوله و نه در قوس صعود. فیض الهی هنگامی که از حق تبارک و تعالی افاضه میشه به ترتیب همینطور مراحل و منازل قوس نزول را طی میکنه تا برسه به هیولای اولا که فختت مل قوس و بها نزولا که ایشان در الهیات به من الاخص فرمودن، و در قوس صعود هم همینطور تا رجوع الالله برسه، تا انسان متصل به یه نحوه پیوستگی، یه نحوه اتصال با ملائکه و فرشته پیدا بکنه. در قوس نزول که قاعده امکان اشرف جاری هست، در اونجا هر مطلوبی اشرف از تالی خودش هست. در قوس نزول که قاعده امکان اخص با سین جاری میشه، در اونجا هر تالی اشرف از مطلوب خودش هست. مثلا معدن که تالی عنصر هستش از عنصر اشرفه، نبات که تالی معدن هست از معدن اشرفه، حیوان که تالی نباته از نبات اشرفه، انسان که تالی حیوانه از حیوان اشرفه، اینجوری. و چون تفره نه در قوس نزول هست و نه در قوس صعود، بنابراین ما یه انسان طبیعی را در نظر میگیریم، این انسان طبیعی همین زید و عمرو که تو این عالم طبیعت زندگی میکنن، این تمام انواع مادون خودشون را طی کردن، بر حسب حرکت جوهری متحقق شدن، جم متحقق به جمادیت بوده، جمادیت خودش را از دست نداده، به نوع بالاتر رسیده، بر حسب حرکت جوهری نه تبدل انواع نیست، حرکت جوهری روی در زمینه اصالت الوجود طرح میشه، نه در زمینه اصالت الماهیه که کسی بگه تبدل انواع، چنانچه داروین گفته. داروین خود شاگرداش هم حرفشو ابطال کردن، خود شاگرداشو دانشمندان بعد از خودش هم گفتن تبدل انواع درست نیست. البته نه همه، قسمتی تبدل انواع نیست، اما اینجوریست، انسان جماد بوده، بر حسب حرکت جوهری که لبسه بعد لبسه، کمال جمادیت، وجود جمادی را از دست نداده، به نوع بالاتر آمده که نبات باشه، باز کمال نباتی را از دست نداده، به نوع بالاتر آمده که حیوان باشه. همینطور چطور انسان طبیعی مثل زید و عمرو در این عالم طبیعت مادامی که استیفا نکنن تمام انواع قبلی را به این مرتبه نمیرسن؟ خلاصه یه بچه تا اینکه کلاس اول و دوم و سوم نخونه که به کلاس پنجم نمیرسه، اینجوری. و تفره نیست. همینطوری که انسان طبیعی در این سیری که از جماد سیر صعودی پیدا کرده بر حسب حرکت جوهری و حالا شده انسان که به حیوان و ناطق میگیم، ما میبینیم که تمام مراحل پایینتر، تمام کلاسای پایینتر، تمام منازل پایینتر را طی کرده تا قدم در مرحله انسانیت گذاشته. همینطور پیغمبر خاتم اینجوری هست، تمام مراحل کمال را در قوس صعود طی کرده. البته انسان طبیعی تنظیره و تمثیله، و الا انسان طبیعی همین زید و عمرو که تو این عالم هستش، و انسان حقیقی همون انسان کامل مکمل هست که مقام ختمیت باشه. او در قوس صعود تمام کمالات را طی کرده تا به مقام ختمیت رسیده. از نظر طبقات انبیاء علیهم السلام حساب بکنیم، مقام نبوت را دارا هست، مقام رسالت، مقام اولوالعزمی و اضافه همه اینها مقام ختمیت. مثلا مقام ولایت را داره، مقام امامت را داره، همه اینها. کجا؟ مگر ما داریم عرض میکنیم که هر تنظیر و تمثیله، تنظیر و تمثیل میشه که یک کسی خاتم باشه اما مقام نبوت نداشته باشه؟ مثل کسان نابخردانی که اشکال کردن که بله خاتم النبیین، اما خاتم النبیین که از خاتم رسول که نیستش. اینا دیگه توجه به این معنا پی ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، اومدن او کسانی که هیچ از قواعد و اینا اطلاعی ندارن، گفتن بله خاتم النبیین هستش اما خاتم الرسول که نیستش، ممکنه رسولی بعد از او بیاد. غافل از این که اگرچه نفی عام مستلزم نفی خاصه، اگر یه چیزی نبی نشد رسولم نمیتونه باشه. اینجوریست، میشه موجودی حیوانیت نداشته باشه، انسانیت داشته باشه؟ نامیت نداشته باشه، انسانیت داشته باشه. وقتی خاتم النبیین شد، مسلما خاتم الرسول هم هست، خاتم اولوالعزم هم هستش. نمیشه که یک کسی رسول باشه و نبی نباشه. وقتی خاتم الرسول شد، خاتم النبیین شد، دیگه رسولی هم بعد از اون نیستش. برای اینکه اگر رسولی بخواب باشه، باید رسول نبیی هست که یه مقامی بالاتر هستش، باید نبوت هم داشته باشه. پس اگر کسی خاتم النبیین شد، خاتم الرسول هم هستش، خاتم اولوالعزم هم هستش. عرض میکنم که اینجوریه، تمام این مقامات باید استیفا بکنه، تمام این مقامات را طی بکنه تا به مقام ختمیت برسه. اینجوری که نیست، تفره که در مقام تکوین نیست، اصلا در عالم تفره نیست به طور کلی. پس بنابراین همین طوری که انسان طبیعی، این زید و عمری که ما میبینیم تو دنیا، اینها تا استیفا نکردن انواع پایین تر از خودشون به مقام نوع انسانی نرسیدن، انسانی هم که دارای مقام ختمیت هست، تا تمام کمالات مادون خودش را نداشته باشه، آخه نمیتونه خاتم باشه. عرض میکنم این معنا تمام شد و این روایت هم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اوتی تو جوام الکلم، البته جوام الکلم اضافه صفت به موصوفه، یعنی کلمات جامعه. حالا قوانین دین اسلام، دستورات دین اسلام، هر کدوم کلمه جامعه ای هست، قاعده جامعه ای هست، انسان سازه، هر چی حالا میخواید بفرمایید. و همچنین وجود پیغمبر هم جامع الکلم هست، جامعه کلمات وجودیه هست، چون کلمه و کلمات بر موجودات خارجیه اطلاق شده. حتی در لسان قرآن کریم به حضرت عیسی علیه السلام کلمه گفته شده و اوتی تو جوامع الکلم شاید هر دو معنا داشته باشه، یعنی وجود من یک کلمه ایست که جامع جمیع کلمات وجودی هست. بایدم اینجور باشه، ولی ختمیت معنا نداره. ان الی ربک المنتها معنا نداره، ان الی ربک المنتها، ربک اضافه به کاف خطاب که خطاب به پیغمبر اکرم هست، یعنی رب پیغمبر اونجا دیگه انتهای کمال هر موجود ممکنی هستش. ان الی ربک المنتها که خاتمیت پیغمبر اکرم ازش استفاده میشه، این ان الی ربک المنتها انتهای کمالاته. یه مطلب دیگر اینه که این سه خصوصیتی که در مورد انبیا و ائمه علیهم السلام ذکر شد، ببینیم کدام یکی از اینا بالاتره. اون خاصیت اولی که در اوج حدس بودن، در اوج عقل نظری بودن، در اوج فهم حقایق اشیا بودن، بالاتر از اون دو خاصیت دیگر هست. گرچه این سه خاصیت اصول معجزات و کرامات هستن، اما اصل اولی ممکنه اصل الاصول بهش بگیم، برای اینکه اون بالاتره. لذا قرآن کریم که در حقیقت تراوش، که در حقیقت به واسطه در اوج عقل نظری بودن پیغمبر اکرم بر او نازل شده، این بالاترین معجزاته. برای قرآن کریم در حقیقت به خاطر اینه که پیغمبر اکرم در اوج حدس بوده و اتصال با فرشته و ملائکه داشته، و لذا جبرئیل که ملک مقربی هست، به اصطلاح حکما یک عقل فعالی مثلا هستش، از طرف حق تبارک و تعالی بهش افاضه کرده. چون قرآن جامع جمیع معارف الهیه هست، اونم معارف لطیفی که در هیچ یک از ادیان هم، در سایر ادیان هم هست، اما اینجوری اوج نگرفته. معارف به قدری لطیف هستش که دیگه لطیفتر از اینها و عمیقتر از اینها نمیشه گفت. مثلا در مورد قیومیت حق تبارک و تعالی، و هو معکم اینما کنتم، یه بالاتر از این نمیشه گفت. درباره توحید افعالی، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یه بالاتر از این نمیشه. در کمال عمق، در کمال لطافت، در کمال اوج هستش. پس چون خاصیت اولی که اوج داشتن پیغمبر در حوزه عقل عملی باشه، این بالاتر هست از اون دو خاصیت، قرآنی که مربوط به این قسمت هست اعلی المعجزاته، که الان دو تا معجزه بزرگ اسلام داره، البته در محیط تشیع، در محیط های دیگر نمیدونم اونا هم همچو قدرتی داشته باشن. و اون اینه که یکی قرآنی که مباهله، یعنی در بین علماء شیعه، فقها و محدثین شیعه، کسانی هستند که الان به قدری به خودشون اطمینان دارن که حاضرن مباهله بکنن. معجزه زنده ای که قرآنی که مباهله. و برای مردمی هم که دوست می داشتن معجزات دیگر مثل شق القمر و امثال اینها. خلاصه این معنا تمام شد. فریده سوم از این مقصد پنجم در بیان سبب صدور افعال غریبه از نفس انسان هستش، از انبیاء ائمه علیهم السلام، از مؤمنین، کارهای خارق العاده، کارهایی که غریبه، یعنی ما به نظر ما غریبه، به نظر ما بعیده، چون ما آشنا نیستیم با مبادیش، برای ما غریب و عجیبه، استبعاد داریم همیشه. و نوعا میبینی استبعاد به جای امتناع میگذارن، یه کار غلطی هست. خلاصه و اون اینه، ایشان هفت مورد ذکر میکنن تأثیر نفس انسان، که توهمات و تصورات انسان مبدع پیدایش آثاری و افعالی در خارج میشه. هفت مورد ذکر میفرماین که تصور انسان، علم انسان، توهم انسان، همون ذهنی که میگن ذهنگرایی بعضی میگن، که وقتی میخوان ذهنگرایی را بکوبن خود همین یه مطلب ذهنیه. مثلا کسی میخواد بگه ذهنگرایی بد است، ذهنگرایی موضوعه، بد محموله، یه رابطی بین هما هسته، جای قضیه ذهنه. کسی که میخواد ذهن رو بکوبه، اتفاقا با همین کوبیدن ذهن خودش تو عالم ذهن داره فعالیت میکنه. خلاصه در هفت مورد ایشون بیان میفرمایند که تصورات ذهنیه، توهمات ذهنیه، نقوش ذهنیه مبدع افعال و آثار خارجی میشه، بدون هیچی، نه هواپیمایی هست، نه اتمی هست، نه عرض کنم چرخی هست، نه چیزی، یه تصور، یه توهم مبدع پیدایش آثاری و افعالی در خارج میشه. حالا که از یه نفس این گونه آثار در هفت مورد آثاری از نفس صادر میشه، حالا در حوزه بدن خودش یا یه مقداری از بدن خودش هم بیرون، چه اشکال داره که یه نفس قویی باشه که در تمام موجودات عالم دنیا بتونه تأثیر بکنه؟ اشکالی که نداره. حالا اون هفت مورد، مورد اولش همونطوری که دیروز هم عرض شد، مورد اول در مورد غضب، در مورد خشم، در مورد تصور غلبه. انسان توهم میکند غلبه بر زید را، یا تصور میکند انتقام گرفتن از زید را در وقت غضب و خشم. روح انسان تصور میکند غلبه بر خصم را، انسان تصور میکند انتقام گرفتن را، اما چنان دندوناش رو هم میفشاره که ممکنه دندونش خورد بشه و آثارش در بدن پیدا میشه، صورت او احمرار پیدا میکنه و رگها اوداج گردن ممتلی میشه، پر از خون میشه. خلاصه اینجوری یه اثری، توهم و تصور غلبه بر خصم یا انتقام گرفتن در حال خشم و غضب، آثاری در بدن خود انسان پیدا میشه، کیفیات گوناگونی، امتلاء اوداج، رگها، احمرار صورت مثلا، و همچنین و گرم شدن و داغ شدن بدن، درجه حرارت از 37 میره بالاتر، بدن داغ میشه. این حرارت از کجا پیدا شد؟ این امتلاء اوداج از کجا پیدا شد؟ و این سرخی رنگ از کجا پیدا شد؟
هیچ علتی هم نداره، هیچ نه آمپولی بهش تزریق کردن، نه قرصی، نه طبیبی، نه هیچ. با یک تصور، با یک توهم، ای که انکارش نمیشه. گر در مورد غضب، در مورد شهوت هم حالا از رو میخونیم، هنگامی که انسان یک صورت مشتهایی به نظر میاره، خلاصه حالاتی درش پیدا میشه و اینا، که خب در عالم خواب که اگر باشه موجبات وجوب غسل و حمام رفتن و خلاصه این چی چیه؟ یک صورت، یک تصور، یک توهم این همه آثار خارجیه داره؟ پیچ چی عرض میکنم که هیچ گونه علت خارجی که در کار نیست. تصور کرده یک صورتی، که یک صورت را تصور کرده، چه آثاری، چه افعالی. عرض میکنم باید بره کلی اصلا دیگه مسائل غسل و این چیزها را، همه در اثر یه تصور و یه توهم هستش. اینه، این دو مورد. مورد سوم علم عنایی. انسان با دیوار بالایی، خب انسان تو خیابونم که راه میره به قدر پاش، که آقا عرض خیابون بیشتر لازم نداره، به قدر پاش، به قدر هم که قدم برداره دیگه بیشتر که لازم، که راست از طرف خیابون که میره چرا نمیفته تو خیابون؟ اما روی دیوار بلندی باشه و به همین اندازه که تو خیابون راه میره عرض داشته باشه، فوراً هی توهم میکنه، تصور، نگاه پایین میکنه، تصور میکنه پایین افتادن، تصور میکنه پایین افتادن، پایین میفته. با یه تصوری سقوط، همین تصور، همین توهم سقوط باعث سقوط خارجی میشه، باعث این آثار میشه، این اثر میشه. این سه مورد. مورد چهارم همون مریض شده. اگر انسان یه مرتبه هی تصور بکنه که من مریضم، هی تصور بکنه که من بیمارم، یا هی دیگری بهش بگه، هیچ مریض هم نیست، کسی بهش بگه نخیر شما مریض هستید، و حالا تا یه مرتبه، دو مرتبه، در اثر همین تلقین ها، در اثر همین تصور مریضی و بیماری مریض میشه، که داستانش را مولوی در مثنوی ذکر کرده که کودکان مکتبی از استاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد، و یه بچه ترهریزی کرد و خلاصه آمدند و اون گفت که شما مریض هستید، خداوند شما را شفا عنایت کنه و امثال اینا، تو بچه سیومی چهلومی آمد و این مریض شد و شروع کرد ناله کردن. در اثر همین که تصور، نه اینا القا کردن بهش، تلقین کردن، هی تصور کرده مریضی، هی تصور کرده بیماری، توهم کرده بیماری مخصوص، مریض شده افتاده. به قول ایشون در همون کتاب، سجده طفل و زن و سجده خلق از زن و از طفل و مرد، زد دل فرعون را رنجور کرد. فرعون همینجوری همه سجدش میکردن، تو خدا هستی، تو پادشاه و ملک هستی، هی بهش تلقین کردن، هی تصور کرد الوهیت را، یه مرتبه گفت انا ربکم الاعلا، به این مرض مبتلا شد. یه اثرش همینه، همین تصور و توهم الوهیت ایران مریض کرد و انا ربکم الاعلا گفتش. خلاصه اینم یه مورد. این حالا چهار مورد باشه. حالا در مورد بدن خودش که هست، حالا بسیار خوب، مگر دی قاعده عقلیه، مگر دی کار طبیعیم اطلاق داره یا عمومیت داره که یه مقید یه قیدی خورده باشه، یه تخصیصی خورده باشه؟ اینجوری که نیست. چرا؟ الان یه تصور، نفس با یه تصور، یه ادراک باعث این چیا میشه؟ یا اگر کسی تصور بکند بهبودی را، بسیاری از اطباء از همین راه میگن روانشناسی و روانکاوی و از این حرفا، باید گفت همون علم و نفس، همون اصطلاح خودمون، اصطلاح اسلامی، همون یه مطلبی است که از راه علم و نفس معالجه میکنن بیمارهایی را، بهش تلقین میکنن شما بهتر میشی، شما کسالتی نداری، طوری نیست. ولی یه مرتبه کسی گفتن سرطان داری، آقا فورا ممکن دو سه روز بمیره. و ممکنم هست که حتی یک طبیبی از راه علل و عوامل ظاهری میبینه این مریض مردنی هستش، اما در اثر همین تلقین کنه بهش بهبودی، اصلا تصور بهبودی باعث این معنا میشه که بهبودی پیدا بکنه. این چند مورد شد آقا؟
این پنج مورد ها، مورد غضب، مورد شهوت، مورد علم عنایی و مورد مرض. بله این چهار تا.
یکی مثلا، یکی هم این که تصور بهبودی، این پنج مورد. یکی هم همون اصابت العین که چشم زخم باشه. این آقا البته اینها، این آیه شریفه و ایکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر، که آیه 51 از سوره قلم باشه. علامه قدس سر رو میفرمایه که این اصابت العین که چشم زخم باشه، اینم یه نوع تأثیر نفسانی هستش و خداوند متعال اینجور میخواد به پیغمبر بفرماید که نزدیک است که این کفار با این چشم زخمشون تو رو هلاک بکنن، تو رو بکشن با این چشم زخمشون. اینجوری، گرچه بعضی هم گفتن که بله معناش اینه که یه جوری نگاه تو میکنن، نگاه بغضا و عداوت، مثل که تو رو میخوان بکشن. اما علامه میفرماید نه، و هیچ دلیلی اما بر انکارش نداریم، عقلا هیچ امتناعی هم نداره. شخص حسود و روح خبیث، این کمالی نیست البته ها، این کمال نیست، اما روحی که خبیثه و حسوده و نمیتونه خلاصه خوشی در مردم ببینه، اگر چنونچه دید که یک کسی در نشاط و در خرمی هست، هی توهم میکنه بدبخت شدن این، هی توهم میکنه، تصور میکنه و از تصور او این بعد این بیچاره بدبخت میشه. اینجوریه. و این از تأثیر یک نفس خبیثی هست، نه اینکه این کمالی باشه، اما این هی تصور میکنه، تصور میکنه مریض شدن این، تصور میکنه مریض شدنش، ممکنه مریض بشه. و این یه نوع تأثیر نفسانیه. به فرمایش علامه قدس سر رو در تفسیر المیزان، دلیلی هم بر امتناعش نداریم و یه نوع تأثیر نفسانی هستش. مثلا حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمود یا قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. بعضی گفتن مقصودش همینه که هر 11 تای شما یا 10 تای شما از یک در وارد شدید به شهر مصر، مثلا ممکنه کسی شما رو ببینه و گرفتار اصابت العین بشید که چشم زخم باشه. اجالتا آقا اینها یه تأثیرات نفسانی هستش، کمش زیادش مواردی هم بوده، حالا کسی نمیخواد به طور موجب کلیه هم بگه، اما اینها نمیشه انکارش هم کرد. اینم یه مورد. مورد دیه هستش، چی تو یک کسی توهم میکنه غلبه یه بر دشمن، بدنش داغ میشه، حالا این در اینجا مگر روش نوشتن، مگر روش نوشتن که حتما در بدن خودش باید باشه. چی تو یک کسی نگاهی میکنه به اندازه نگاهش عمیق آدم میلرزه. هستند کسانی که ابهت سولت دارن، کسانی هستن اهل تقوا که آدم انسان اینا رو میبینه یه نگاهی میکنن به نیم غمزه توانی که قتل عام کنی، نعوذ بالله اگر غمزه را تمام کنی. این چه جوریه؟ نه، حضرت سید الشهدا علیه السلام یه نگاه با اون جاذبه ولایت، با اون جاذبه ملکوتی ولایت کلیه البته غیریه، با یه نگاهی اصلا این زهیر را دیگرگونش کرد. چی؟ بله نه خیر، اینجوری هستش. با یک آقا، حالا چرا حضرت عالی، چرا جناب آقای انصاری، خداوند متعال که خالق ائمه اطهار هست، چرا معاویه رو؟ آقا عالم عالم اختیار و امتحانه، عالم اختیار و امتحان. آقا اگر اینجور باشه که حضرت عالی میخواید بفرمایید که پس برابری تمام مردم هیچ اختیار نداشته باشن همه، یا عالم عالم امتحان اختیار هستش.
نه تصور علم و دانشمندی میتونه یا مقام به مقام نمیرسه.
بسیاری کسی که نه، البته به طور کلی که گفته نمیشه اینها، اما اینها ما میبینیم یک مواردی. اگر کسی میخواست مثلا تمام کارها را تعلیل بکنه با اینا، همجوره که میفرمایید، یا هر تصوری اینجوریه، اما اینها هستش و اینا هیچ قابل انکار نیست، اینا از بدیهیات و ضروریات هستش و هیچ قابل انکار نیست. پس اگر یه نفس قدسیه ای یک تأثیراتی در همه عالم داشته باشه، عرض کردم الان کسانی هستن به اندازه نگاهشون جذاب هست که نگاه که بکنن ممکنه اصلا افرادی اثر میگذارن در دیگران، و اونهایی که دارای نفس قدسیه هستن در تمام عالم به اذن الله تبارک و تعالی میتونن اثر بگذارن. و چه امتناعی پیش میاد؟ حالا چه امتناعی؟ مثلا ملاحظه فرما، هیچگاه نه، این نفس قدسیه در اون نفس اثر میکنه. نفس نه، نفس زید. خب حالا ملائکه و فرشته در انسان ها اثر میکنن یا نه؟ اینم اجتماع نفسه اینه، اینم اجتماع نفسه اینه. خداوند متعال قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، اجتماع نفسه اینه؟ نه، نفسه نه، این نفس در اون نفس اثر میکنه، دو تا نفسه. اجتماع نه، اجتماع نفس این علا بدن واحد نیست، این نفس قوی در اون نفسی که اون قوتا نداره اثر میکنه و هیچ اشکالی هم نیست درش. بله، پس همه چیز را نباید از مبادی طبیعی حسابش کرد، نه، یه راه های دیگری هم هست، عالم دیگری هم هست، قدرت های دیگری هم هست و باید به اینها هم معتقد بود. و اون عبارت است از نفوس قدسی انبیا و ائمه علیهم السلام و مؤمنین و اتقیا، اینها دارای نفس هستند، باید از اینها انسان همت بخوا، واقعا بهشون یه التماس دعاها فرق میکنه که صاحب نفس قدسیه، واقعا دعا درباره مریضی هم بکنه ممکنه، ما که نمیدونیم بهبودی یه مریض آقا ممکنه یه میلیارد علت داشته باشه، همش که گنه گنه و آمپول نیستش. البته همه اینها درست، همه اینها به جای خودش صحیح، ممکنه یه علتش هم دعا باشه، یه علتش هم صدقه دادن باشه. خلاصه آدم نباید کور و کر بشه فقط همین آمپول ها و فقط همین قرص ها و همین شربت ها و دانشکده پزشکی فقط ببینه. این در جای خودش درست صحیح، انسان باید مراجعه به پزشک بکنه، اما دعا و صدقات و هزار علل، این عالم هزار رمزه، هیچ امتناعی هم پیدا نمیشه. خلاصه هیچگاه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. و اول من الخصائص الثلاث، اولین خصوصیت از خصوصیات سگانه ای که در انسانهای کامل ذکر شد که دارای معجزات و کرامات هستند، و اولین خصوصیت از خصوصیات سلاس، یک کسی میگه که خصوصیت مفرد خصائص، عرض میکنم که خصائص مفردش میشه خاصیت و خاصیت چیزه و خاصیت مذکره. چرا شما و اولون گفتید، باید اولا بگید؟ ایشون میگن البته این خاصیت به تأویل اصل، از این نظر و اولیه از این خصوصیات، از این خاصیت های سگانه و مذکر آوردن کلمه اول به خاطر تأویل این خاصیت هست به اصل، چه بگیم سه خاصیت یا بگیم سه اصل. خلاصه اولیه از این خصوصیت ها اصل الاصول، اصل تمام این اصول سگانه هستش که همون اوج در عقل نظری باشه. و لذا به خاطر همین معنا فذکر ای القرآن المجید و اعلى المعجزات اخذا، به خاطر همین معنا قرآن مجید که اعلای معجزات اخذ شده است، بالاترین معجزه هاست، چون مربوط به همون
اوج در عقل نظری است، لشتمالهی علا عزائم المعارف ربوبیه، از جهت مشتمل بودن قرآن بر عزائم، عزائم معارف ربوبیه و امهات العلوم الالهیه، مشتمل بر امهات علوم الالهیه هست. والجمیع فی انوارهی منتمستون، جمیع معارف ربوبیه، جمیع امهات علوم الالهیه که عرفا گفتن، که حکما و متکلمین گفتن، همه اینها در نور قرآن منتمس هست و محو هستش. والکل من نارهی مقتبستون، تمام علومی که عرفا حکما متکلمین اینها دارن همه از نار قرآن، نار در اینجا چون اقتباس از آیه قرآن هستش، لعلی آتیکم منها به قبس او اجدو علی النار هدا، لذا نار گفته شده ولی نور هست. و تمام این علوم و این رشته های متکلمین و عرفا و حکما از نور قرآن اقتباس میکنن، از اونجا بهره برداری میکنن. فلا اولو ایل مبدع تعالی العقول اولا تابعا، تابع به فتح باب معنی خاتم هستش، اول همی که از اسماء الهی است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. پس اول یعنی حق تبارک و تعالی عقول را عنایت فرموده است خاتمی. کدام عقول؟ عقول در سلسله نزولیه یا در سلسله سعودیه؟ در سلسله سعودیه مقصوده. پس مثل این که در لغت تابع به معنی خاتم هم مثل درسته، اما همون جا هم خاتم، گویا تابع همینطوری که خاتم، در اینجا هم خاتمه. سابقا اسمشون روی به حساب انگشترشون که خاتم باشه میکشیدن، و وقتی میخواستن یک کیسه زری را مهرموم بکنن چیز میکردن و مهرشون میزدن روی این. اینم که به پیغمبر اکرم خاتم النبیین گفته میشه به خاطر اینه، یعنی موجودی است که به وسیله او در نبوت، باب نبوت محرموم شد. چطور با خاتم که عکسشون روش میکشیدن انگشترشون محرموم میکردن در این کیسه زر را که کسی باز نکنه؟ همینطور ما یختم و به، اینم ما یتبع و به، تابع یعنی ما یتبع و به، مثل این که در کیسه زرا مثلا تب میکنن، که در یه پاکت تب میکنن کسی باز نکنه. پس حق تبارک و تعالی اینا اولا هم به معنی اعطا هستش، حق تبارک و تعالی عقول را عنایت فرموده از خاتمی. و المراد العقول العایدات فی السلسله سعودیه، مراد از عقول در اینجا همون عقول انسانها، عقول انبیا، طبقات انبیا هست، عقول عایدات، اونهایی که راجع الالله هستن، اونهایی که رجوع الالله دارن، عقول عایدات هست در سلسله سعودیه. فهذا اشارتون الى وجود سید الکل و ختمهم، این حرف ما اشاره است به وجود سید کل انبیا و ختم کل انبیا، نبینا محمد الذي صلى الله عليه واله، الذي قال انا سيد ولد آدم، این یه حدیثه، و قال آدم و من دونه تحت اللواء يوم القيامه، همه زیر پرچم من هستند. پس بنابر این در سلسله انبیا، در سلسله انسان ها و انبیا، در سلسله سعودی، عقول سعودی، خاتم او هستش. کل انس، حالا تشبیه و تمثیل، کل انس ای کل انسان طبیعی، فانه لا یتفر، لا یتفر لبطلان تفره انت بایعا. خاتمیت پیغمبر اکرم نسبت به سایر پیغمبران در قوس سعود اینن مانند انسان طبیعیه که زید و عمر باشه، که لا یتفر، با تفره به مقام انسانیت نرسیده، چون تفره باطله. تفره ای نداشته انسان از طبایع و انواع پایین تر از خودش، با تفره مثلا
از مقام نبات بپره به مقام انسان، نه ایجوری نیست. مانند انسان طبیعی که تفرعی نداشته انتبای از این انواع مادون خودش، چون تفرع باطله، فلا یتخطا الی مقام نوع تال الاشرف ما لم یستوف مرتبت نوع المقدم الاخص کما تقرره یا کما تقرره. پس قدم نگذاشته است انسان به مقام نوع تالی اشرف مادامی که استیفا نکرده مرتبه نوع مقدم اخص باسین چنانچه در جای خودش مقرر شده. وقتی از مقام جماد حرکت کرده مقام نبات رو طی کرده و به مقام حیوان رسیده، نه اینکه تفره رفته. فل انسان و طبیعی کما انه جامع لجمیع الانواع طبیعیه لا یشذ عن وجوده نوع من الانواع طبیعیه البسیطه والمرکبه کذلک الانسان الحقیقی. پس انسان طبیعی همینطوری که جامع جمیع انواع طبیعیه هست و بیرون نیست از وجود او نوعی از انواع طبیعیه، خواب بسیطه باشه مثل عنصر، مثل آب و خاک، یا مرکبه باشه مثل معدن یا نبات، همینطوری که انسان طبیعی اینجوره، کذالک الانسان الحقیقی الختمی که مقام ختمیت باشه، همچنین انسان حقیقی ختمی جامع لجمیع المراتب، جامع جمیع مراتبه، من الانسان الجبروتی والملکوتی والملکی. اجالتاً کسی که دارای مقام ختمیت هست هم کمالات انسان ملکی دنیایی را داره، هم کمالات انسان مثالی که ملکوتی اسفل باشه داره، هم کمالات موجودات ملکوتی اعلا داره که کمال همه نفوس باشه، و هم کمالات انسان جبروتی را داره. انسان تا در مرحله عالم طبیعت انسان ملکی بهش میگن، به عالم برزخ که وارد شد ملکوتی بهش گفته میشه، اما ملکوتی اسفل. از اونجا مقام نفوس حساب بکنیم ملکوت اعلا هست، از اونجا به مقام فرشتگان برسن مقام جبروت گفته میشه. اینا دیگه اصطلاحاتیه. اجالتا رسول اکرم از نظر مرتبه ملکیش جامع جمیع کمالات انسان ملکیه، از نظر وجود مثالی برزخی جامع جمیع کمالات مثالی هستش، و همینطور از نظر مرتبه جبروتیش هم جامع جمیع کمالات انسانهای جبروتی هستش. کذالک الانسان الحقیقی الختمی جامع جمیع مراتب انسان ها، جامع جمیع مراتب است که عبارت باشه از انسان جبروتی، از بالا ایشون شروع فرمودن، انسان جبروتی و انسان ملکوتی، اونم در ملکوت اعلا و ملکوت اسفل و ملکی، همه این مراتب واجد همه این مراتبه و خاتم همه این عقول هست در سلسله صعود. و به جبروتی جامع للجبروتیات من الکلمه طیب ساعده، اشاره به آیه شریفه است، الیه یسعد الکلمه طیب و العمل الصالح و یرفعه. اینا کلمه را هم کلمات وجودی میگیرن، کلمه طیب را موجوداتی که در قوس صعود همینطور ترقی میکنن به وسیله. و این انسان ختمی با مرتبه جبروتی خود جامع همه جبروتیات هست، که اون جبروتیات عبارت از کلمه طیب ساعده باشه، الیه یسعد الکلم الطیب. و هاکذا در مرتبه ملکوتی جامع ملکوتیات و هاکذا. کما قال اوتی تو جوام الکلم، که اوتی تو جوام الکلم هم ممکنه معناش این باشه که قرآن دارای کلمات جامعی است، قواعد جامعی است، دستورات جامعی هست، هم وجود مقدس پیغمبر جامع جمیع کلمات وجودی است.
الفریدت و سالست و فی بیان سبب صدور الافعال الغریبت عن نفس الانسانیه به مجرد تصورها. فریده سوم از مقصد پنجمی در بیان سبب و علت صادر شدن افعال غریبه، افعالی که به نظر ما عجیب و غریب میاد لکن نه در محیط خودش هیچ عجیب و غریبی هم نیست. در بیان سبب صدور افعال غریبه از نفس انسانی به مجرد تصور کردن نفس انسانی اون افعال غریبه را، که هفت مورد حالا داره. ان التصورات للامور تنشئ لا عن شيء، تصور کردن نفس انسان اموری را انشاء می کند، یک آثار و چیزهای خارجی را، لا عن شيء، از ماده هم نیست، به مجرد تصور و توهم نفس انسان یک اثری در خارج پیدا میشه و این اثرم لا عن شيء هست، یعنی از یه ماده به وجود نیومده. تصورات نفس انسان اموری را انشاء می کند، ایجاد می کند به اذن الله تبارک و تعالی اموری را که این امورم لا عن شيء هستش. اذ قد علمت ان من العلم ما هو فعلی سبب لوجود المعلوم، زیرا که این معنا در الهیات به معنی الاعم معلوم شد که یک قسم از علم، علم فعلیه که علم عنایی بهش میگن، که علم سبب پیدایش معلومه، که هر لا عن الحرور طبیعی، مانند حرارتی که در بدن انسان پیدا میشه در حالتی که این حرارت از یک حرور و گرم کننده طبیعی هم نیست، بدون آتش، بدون حرکت، بدون اشعه خورشید، انسان تصور میکند غلبه بر خصم را، بدنش داغ میشه، حرارت از همین تصور پیدا میشه. کما اذا حدث فی نفس صورت الغلبه همی مزاج البدن و احمر الوجه و امتلأ العروق و الاوداج، چنانچه هنگامی که پیدا بشه در ذهن انسان صورت غلبه بر دشمن و انتقام از دشمن، همیه مزاج البدن، گرم میشه مزاج بدن و سرخ میشه صورت انسان و پر میشه رگهای عروق و اوداج که رگهای گردن باشه. این یک اثری است که در اثر تصور غلبه پیدا شد. این یه مورد که مورد غضب باشه. و اذا وقعت صورتون مشتهاتون فی نفس، در مورد شهوت، شهوت جنسی، هنگامی که واقع بشه یک صورتی که مورد اشتهای انسان هست در نفس تصور بکنه، حدث فی اوئیت المنی حرارتون منفختون، در جای مخصوص خلاصه حرارت منفخهی پیدا میشه، حتی یمتلی عروق و آلت الوقا، این اثر همون تصور صورت مشتهات هستش. والمحیج للحرارت لیس الا تصور فی الموضعین، اونی که محیج و ایجاد کننده یه حرارت در بدن هستش نیست مگر تصور، هم در مورد غلبه هم در مورد شهوت، در مورد شهوت و غضب همین تصور باعث آثاری میشه در بدن انسان.
بله خوب حضرت مصطفی عالی که بس بابا دیه. بله خوب، بله خیلی عالی بود، خیلی فرمانه چه حضرت عالی. بله هممون باید عرض کنیم اللهم ارزقنا. و مثل ذالک الحر از سقوط و من العلم توهمی به سقوط فی جزء آلن. حالا اون دو مورد بود، مورد سومی همون علم عنایی و مانند پیدایش همین حرارت در بدن انسان است، افتادن انسان از یه جای بلندی به پایین که پیدا میشه از علم توهمی، که علم توهمی انسان پیدا میکنه به سقوط در یک شاخه
در این نخل بلندی مثلا که هستش، اینم یه مورد، مورد سه مورد. و مثل علتن ای مرزن، این علت در اینجا در مقابل معلول نیست، اما علت در مقابل مرزه. و مثل علتن ای مرزن لا علت ای سبب فل این ای فل خارج لها ای لل اله به محض تصور. و مانند بیماری که برای انسان پیدا میشه در حالتی که این بیماری یه سبب و علت خارجی هم نداره، همین جور پیدا میشه به محض تصور، همین تصور بیماری انسان رو بیمار میکنه. ولهو نقل مشهور و فی المثنوی المعنوی مستور، همون داستان کودکان مکتبی و استاد مکتب که در مثنوی ذکر شده و او را مریض کردن. این حالا چهار مورد. و من ذالک القبیل سوء العین ای الباصره و یعبر عن ذالک به اصابت العین. پنجمین مورد یا پنجمین مورد عبارت است از و از همین قبیل تأثیر نفسانی سوء العین. عین به معنی باصره است که تعبیر میشه ازش به اصابت العین که همون چشم زخم باشه. قال صلی الله علیه و آله و سلم العین تدخل الرجل فی القبر والجمل فی القدر. چشم زخم و تأثیر چشم بد خلاصه انسان را وارد قبر میکنه و شتر را ممکنه در دیگ قرار بده. این روایت علامه در تفسیر المیزان هم نقل فرمودن. و معناه انه یستحسن الجمل و یستعظمه و یتعجب منه و نفسه خبیثه حسوده فینفعل الجمل عن توهمه. معنای این چشم زخم اینه که انسان به نظرش این شتر رو خیلی شتر خوبی میاد، یک شتر حسابی با عظمتی میاد و تعجب میکنه از خوبیش، از طرفی نفسش هم که خبیثه و حسوده. ای فینفعل الجمل، اگر این جمله هم اضافه فرموده بود مرحوم حاجی، که پس تصور میکند این شخص حسود مردن این شتر را، پس این شتر میمیره در اثر تأثیر همون توهم او. و یتوهم سقوط الجمل، و توهم میکنه، تصور میکنه سقوط این شتر را. فینفعل الجمل و ان توهمی، میفته میمیره این شتر. و هذا من خاصیت ذالک الوجود، این تأثیر مال این وجود حسوده، کمالم براش نیست، البته کمالی براش نیست. و مثل حدوث العلت به مجرد تصور، همینطور که در مورد اون استاد مکتب گفته شد، و مانند حدوث علت و مرض به مجرد تصور بیماری. و رفع العله به مجردهی، و مانند بهبودی پیدا کردن و رفع مرض شدن به مجرد تصور و توهم بهبودی. کما حکیل معالجاتو ان حزاق الاطباء به مجرد تدبیرات نفسانیه، چنانچه حکایت شده از معالجاتی از طبیبهای حاذق به مجرد همین تدبیرات نفسانیه. به مریض گفتن که تو که مریض دیسی، تو احتیاجی نداری تو بیمارستان برو، و همین که گفتن بهتر شده. مورد هفتم هم موردی است که علم تکن لفعلنا مبادی،